دانش بنیان ها اتفاده کنیم و این مسئله رو به طرز عملیاتی در بند کنیم در کمیسیون.
خب آقای دکتر امیرزاده، این اتفاق خوبیه که انشالله با کمک شما و هماهنگیتون و با دوستانی که صاحب نظر هستن بتونن طرح و مطالب رو پیشنهاد بدن و انشالله در عرصه کشاورزی هوشمند موفق تر باشیم. من بیش از این میخوام بفرم اگه صحبتی دارید بفرمایید در خدمت هستم.
آش بکنم، نه این اتفاق خوبیه، ما استقبال میکنیم. من این قضیه رو در کمیسیون مطرح میکنم و
خیلی متشکرم.
این مسئله رو با حضرت عالی دوستان و سایر کسانی که علاقه من هستن در اون کمیته که دانش بنیان هست، دوستان ما در اون کمیته دانش بنیان کار میکنن، این مسئله رو
انشالله
با همکاری اون کسانی که نقطه نظارت مفید دارن جلو ببرن
انشالله. ما در برنامه های آتی نتایج این اقدام رو از زبان شما و سایر دوستان خواهیم شنید. انشالله. بسیار سپاسگزارم.
در کمیته که در کمیسیون هست، رئیس کمیسیون دانش بنیان آقای دکتر عباسی هستن که ایشالله از نقطه نظرت خودشون استاد دانشگاه هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی،
اطلاعات خوبی بدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر رمانی زاده. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم از این که وقت گذاشتید و با ما در این برنامه همراه شدید. بسیار سپاسگزارم ازتون. در اینجا خداحافظی میکنم. خیلی ممنون، متشکرم. خب و اما آقای دکتر سرخی، در ادامه صحبتی که من میخواستم بیشتر بهش در واقع بپردازیم، آقای دکتر شریفیان هم نظر بدن، بحث همین تحقیقات کشاورزیه که به هر حال سالهای اخیر تلاش زیادی شده. اگر الان ما در این مقطع از نظر کشاورزی هستیم، بخش عمدهش مرهون تلاش محققا بوده که الان ما یک بذر اصلاح شده داریم یا تونستیم مثلا در تولید یک محصول موفق باشیم. شما در آینده با ادامه کشاورزی هوشمند چقدر کار محققا رو راحت‌تر می‌بینید و چقدر می‌تونه رو کارشون تأثیر بذاره برای نتیجه بیشتر؟
بدون شک نه تنها در بخش کشاورزی بلکه بر تمام جوانب زندگی انسان هوشمندسازی میتونه اثر مثبتی بذاره و بهره‌وری رو بالا ببره. تو بخش کشاورزی بیشتر ببینید
خصوصا تحقیقات کشاورزی.
بله، تحقیقات کشاورزی. یه مثال براتون بزنم، ما بیش از 70 سال بعضی موقعا 90 سال تحقیقات راجع به مواردی داریم که به صورت یک مقدار نوشته گوشه‌ای افتاده، ولی اگر اینها به صورت دیجیتال بود، هوش مصنوعی اینو به راحتی برای ما تحلیل میکرد و در واقع به صورت خیلی ساده میگفت چه کارهایی اضافه کردیم، چه کارهایی نکردیم و چه کاری باید بکنیم. ولی مغز انسان قادر به تحلیل صدها هزار برگ در عرض یک صدم ثانیه و یه برونداد عالی نیست. حالا در ارتباط با اینتگریشن یا تلفیق اطلاعات، باز هم مغز انسان، حالا غیر از بعضی از افراد که ژنی هستن، قادر به تحلیل اطلاعات جامعه کشاورزی نیست. تو بخش تحقیقات بدون شک هوش مصنوعی نقشی رو بازی خواهد کرد که ما را صدها سال جلو خواهد انداخت، ولی دوستان باید در نظر داشته باشن که باید این مسئله بسیار جدی گرفته بشه و اگر می‌خوایم تحقیقات نوینی داشته باشیم بدون تکیه بر اطلاعاتی که هوش مصنوعی بتونه به ما بده، نمیتونیم جلو بریم. من دوست دارم که یه مسئله دیگه هم مطرح کنم. اعتقاد دارم که این نسوخ و رسوخ هوش مصنوعی در تمام جوانب علم ما وجود نداره. افرادی که باهوش هستن، افرادی که اقتصاد میفهمن، افرادی که در واقع رفتن درگیر این مسئله شدن، بسیار دارن شخصی کار میکنن به خاطر اینکه حمایت عمومی رو ندارن. باید دولت بیاد وسط و از دست اینها رو ببوسه و ازشون خواهش کنه که تیه یک به نظر من برنامه‌ای کلان این اطلاعات در تمام جوانب از بهداشت و تغذیه گرفته تا تمام مسائل ریز صنعت و جاهایی که ما با سرکار داریم به امروز و آینده استفاده بشه، خیلی مسئله مهمی است، شاید خیلی مهمتر از منابع ژنتیکی که ما داریم.
خب آیه دکتر ممنونم. در هر صورت من فکر میکنم کشاورزی هوشمند میتونه در کنار فعالیت محققان کارشون رو بیشتر نشون بده.
بله، همونطور که آقای دکتر گفتن،
وجودشون بله. و تلاش اونها اصل بله. موضوعه.
کاری که ما 12 سال میکنیم کوتاه میکنه، با کیفیت میکنه و اقتصادی میکنه.
بله.
همون چیزی که آقای دکتر ارائه کردن.
ممنونم آقای دکتر شریفیان. من مثل که میخواستید یک توضیح رو راجع به این گزارشی که ما پخش کردیم راجع به پهپادها بود، اگر نظری در این مورد داشتید بفرمایید، از این فرصت استفاده کنم.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، آیا عددی رو تخمین زدن یا نه؟ چون من
هنوز برای ما اعلام نشده، شما دیگه
ما جایزه میدیم، اگر تخمین بزن جایزه بشه.
حالا
عرضم به خدمت شما که من یه نکته رو به اون گزارش برمیگردم، ولی چون فرصت محدود هست من ترجیح میدم که به گونه ای عرضم رو جمع کنم. ببینید ما وقتی صحبت از کشاورزی میکنیم،
دکتر دو دقیقه فرصت بدید که
ما وقتی صحبت از کشاورزی میکنیم باید کل کشاورزی رو در نظر بگیریم، جنگل ها، مراتع، بیابان، آبزی پروری، دام پروری، مرغداری و و همه اینها. ما خوشبختانه در ایران شرکت های دانش بنیان بسیار بسیار توانمندی داریم که در تمام این حوزه ها محصولات فناورانه و نوآورانه دادن که احتمالا خیلی از شنوندگان باش آشنا نیستن. و همون نکته که آقای دکتر سرخی فرمودن، باید اینها به همدیگه پیوسته باشه. ببینید ما برای بیابان‌زدایی برنامه داریم و محصول داریم، برای جنگل‌زایی داریم، برای مرتع‌زایی داریم، برای افزایش شیر گاوان شیری محصول داریم، همین الان رو میزه و صادرات داد از ایران انجام میشه، برای آبزی پروری، برای مانیتور کردن میگو و برای هر آن چیزی که شما در حوزه کشاورزی دارید فکر میکنید هوش مصنوعی و هوشمندسازی محصول داره. اما در پایین اینو عرض بکنم که برنامه هفتم توسعه مواد 37 تا 41 22 تا بند داره که 22 بند که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم شاملش میشه، نظام مدیریت یک پارچه منابع آب رو داره. آب رو جدی بگیم جناب انیسی عزیز، هوش مصنوعی یک خدمت بزرگ اگه بخواد انجام بده و آب رو برای ما سیو بکنه یا ذخیره بکنه، به نظر من تمام مشکلات مبتلا به بعد از اون هم حل خواهد شد.
خیلی متشکرم دکتر، وقت واقعا نداریم. فقط خانم مهندس طوفانی نژاد هنوز با ما هستید؟ خانم طوفانی نژاد با خط تلفن؟
بله.
چون ما به پایان وقت برمی‌رسیدیم، در 30 ثانیه اگه صحبتی راجع به جمع‌بندی مطالبتون دارید در خدمتتون هستم. ببخشید به هر حال.
منم پیرو صحبت های دوستان فقط عرض دارم که واقعا اگه حمایت دولتی باشه و این فرهنگ سازی جا بیفته، هوشمند سازی در حوزه کشاورزی خیلی خیلی کمک میکنه به کشاورزا و همچنین به اقتصاد کشور ما.
خیلی متشکرم خانم، انشالله که موفق و سلامت باشید. از
فقط یک نکته هم من عرض کنم آقای دکتر شریفیان، اگه منم مشمول میشم من از جوابو بگم بهتون.
خواهش میکنم.
بفرمید خانم.
طبق چیزایی که ما میدونیم فکر میکنم زیر 2 دلاره.
بله.
درست گفتم؟
در صنعت مجموعاً با کشاورزی حدود 4 دلاره و در کشاورزی زیر 2 دلار هستش. بله.
خیلی متشکرم خانم مهندس. ممنونم ازتون، خدافظی میکنم. یه فرصت 30 ثانیه‌ای داریم آقای دکتر سرخی، شما هم یه جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید و خدافظی بکنید.
من فقط تنها میتونم به شنوندگان عزیز با تمام این مشکلاتی که دارن عرض کنم که با تکیه بر هوش مصنوعی، دانش داخلی و استفاده از تجمیع اطلاعات ما میتونیم روپای خودمون باشیم، خود اتکا باشیم و انشالله آینده خوبی برای ایران رقم بزنیم.
انشالله با آرزوی توفیق هرچی بیشتر در همه زمین و خصوصا کشاورزی. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار در استودیو، جناب دکتر سرخی، جناب دکتر شریفیان. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم موضوع برنامه فردای ما یعنی گفتگوی اقتصادی کسب و کار در حوزه‌های خرد و متوسط است. انشالله که شنوندی برنامه هم باشید. تا مجالی دیگر که در خدمتتون هستم همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز بعد از ظهرتون بخیر، دعوتتون میکنم از پخش رادیو گفتگو میان برنامه کوتاه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل برای خانواده ها، کودکان. لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی
است. شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که تو فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، توی دانشگاه تو رشته های مختلف تو دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستش تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس می‌کنم، روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، در واقع افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی میخوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا حدود 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست ولی کارهای سخت ماندگارت میکند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود، بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم، حجاب رو داشتم. سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اولم من به دنیا اومده بود. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم با مینیبوس میرفتیم و میومدیم، ساک بچه، نمیدونم کتاب و دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمی کردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادره رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه دوانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه، این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
بسم رب الشهداء والصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. هر شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشه، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. روز بسیار خوبی رو براتون تا این لحظه آرزو میکنیم و امیدواریم که همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید و به ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی توجه کنید. دوستان، همونطور که میدونید امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشه، جریمه میشه اون خودرو و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. و عرضم به حضورتون که با پیوستن به پویش نو تصادف سفری امن و آرام داشته باشیم. رانندگان محترم، مراقب سلامت خودتون و سایر سرنشینان اتومبیل خودتون در سفرهای پیش رو باشید. شنوندگان عزیز، دعوتتون میکنم تا لحظات دیگر میان برنامه کوتاه در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید.
ملت ایران تشکر کنیم، ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکنه، ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید، ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد، فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنن و بهتر این است که دست از این کارها بردارن.
بر شما هموطنان عزیز در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران، هر کجا که هستید آرزوی لحظه های خوش میکنیم براتون و انشالله همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه، جیبتون پرپول باشه، دلتون شاد باشه. خدمتون عرض کنم که داریم کم کم به فصل بهار و سال جدید نزدیک میشیم. هوا کم کم داره بهاری میشه در خیلی از نقاط کشورمون، اما در بسیاری از نقاط دیگر کشورمون هوا همچنان سرده و نیازمند این هستن هموطنان عزیزمون که خونهشون رو با انرژی گاز گرم کنن. امیدوارم که با توجه به این که در بعضی از شهرها هوا بهاری شده و خیلی نیاز به گرم کننده های به اصطلاح خونه نیست که از طریق گاز خونه رو گرم کنند، اگر میتونید، اگر که امکان این رو دارید، حتما در مصرف گاز صرفه جویی کنید. شما هموطنان خوبی که در نقاط گرمسیر کشورمون زندگی میکنید، تا انشاءالله به نقاط سردسیر کشورمون انرژی گاز به اندازه کافی برسه و همه هموطنان عزیزمون بتونن به خوبی بهره مند بشن از گاز مصرفی. درود بر شما که با وجدان هستید و درکتون زیاده و همکاری میکنید در مصرف انرژی گاز.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اینجا ایران است. تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هفته 43 جشنواره فیلم فجر، پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
Thank you.